از مادی و معنوی مظلوم ترین مربیان کشور هستند که از معاون اول رئیس جمهور می‌خواهیم در همین روزهای پایانی بحث استخدام آنها ساماندهی شود. و افزود کار ترویجی و فرهنگی در حوزه مهارت بدون حضور صنعتگران امکان پذیر نیست تا بتوانیم مهارت را تبدیل به یک موضوع ملی کنیم. در ادامه نگاهی داشته باشیم به تداوم درگیری‌های نیروهای مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان. جناب محسن پاکانی در این بخش با ما همراه هستند، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آذربایجان. آقای پاکانی سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم.
آقای پاکانی، در سال گذشته آذربایجان و ارمنستان یک میشه گفت جنگ 6 هفته‌ای رو داشتن که نیروهای آذربایجان نیروهای ارمنی رو از بخشایی از قلمروهایی که در منطقه قره‌باغ تحت کنترل داشتن بیرون کردن، که خب این جنگ با آتش‌بس و میانجیگری روسیه پایان یافت. اما همچنان شاهد هستیم که در روزهای اخیر و هفته‌های اخیر این درگیری‌ها به صورت پراکنده ادامه داره. دلایل تداوم درگیری‌ها چی هست؟
بله، خدمت شما عرض بکنم، موافقت‌نامه‌ای که آبان سال گذشته در مسکو امضا شد و آتش‌بس رو قطعی کرد، ابهاماتی داره و به برخی از موارد اشاره نکرده که این موارد الان باعث اختلافاتی بین آذربایجان و ارمنستان شده و اون هم تعیین خطوط مرزی و حق حاکمیت آذربایجان و ارمنستان در مناطقی که قبلا در اختیار ارمنستان بوده هست. برای مثال مسئله مهم قره‌باغ در این موافقتنامه حل نشده باقی مونده، یعنی مشخص نیست بالاخره منطقه‌ای که قره‌باغ نامیده میشه و مورد اختلاف است و اعلام جمهوری مستقل کرده به صورت خودخوانده، آیا این باید در اختیار جمهوری آذربایجان که ادعای این رو داره که در تمامیت ارضی اون قرار داره باید قرار بگیره، یا کماکان به وضعیت فعلی بمانه، یا اینکه مرزهای دو کشور آذربایجان و ارمنستان باید تحت حاکمیت چه کشوری مدیریت بشه، آیا روس‌ها، آیا آذری‌ها و ارمنستان. لذا این بحث‌ها الان وجود داره. بحث اصلی فعلی که موجب این درگیری‌ها شده یک مرزی است به نام زنگزور که در واقع بین آذربایجان و نخجوان قرار داره و از مسیر ارمنستان میگذره. در این موافقتنامه مسکو اعلام شده که ارمنستان باید انسداد رو برداره از این مرز و همه کشورها حق تردد داشته باشن. ارمنستان این رو نمیپذیره به دلیل اینکه با ترکیه اختلاف داره و علاقه مند نیست که ترکیه از این مسیر عبور بکنه و تفسیر خودش رو داره، میگه این انسداد به معنی این هست که ما باید اعمال حاکمیت بکنیم و دشمنان خودمون رو اجازه ندیم از این مسیر عبور بکنم. در مجموع این اختلاف نظرها وجود داره. البته آخرین خبر اینه که قرار شده که مقامات دو کشور بشینن و راجع به این ابهامات صحبت بکنن، که امیدواریم که با مسلمت این ابهامات حل بشه و ما شاهد درگیری جدیدی نباشیم.
خب ببینید، با این روندی که شما توضیح دادید به صلح پایدار در منطقه دست پیدا خواهند کرد یا نه احیانا بازم موانعی وجود داره؟
به نظر من اختلافات خیلی زیاده، یعنی الان بحث خود قره‌باغ بحث بسیار مهمیه که آذربایجان خب از 1921 این منطقه رو در تمامیت ارضی خودش میدونه، ولی خب این منطقه با حمایت ارمنستان اعلام استقلال کرده. خب تا این مسئله حل نشه به طور طبیعی اختلافات باقی خواهند موند و بحث مرزها هم مهمه، یعنی مرزهایی که الان یک بخش از مرز زنگزور در ارمنستان هست و آذربایجان ادعا داره که این منطقه زنگزور غربی متعلق به آذربایجان هست، در حالی که ارمنستان این رو نمیپذیره. این اختلافات بحثای جدی هست، بعیده به این سرعت حل بشه. البته بعیدم هست که دوباره یک جنگ فراگیر مانند جنگ 44 روزه رخ بده، ولی بالاخره این درگیری ها تا موضوع حل نشه کماکان ادامه خواهد داشت.
بسیار خوب، متشکرم آقای پاکانی از توضیحاتون، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
درباره تداوم درگیری های نیروهای مرزی آذربایجان و ارمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان گفتگو داشتم با محسن پاکاین، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آذربایجان. ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به عملکرد شرکت شستا. خب در سالهای اخیر هرگاه نامی از شستا به میان میاد، تصویری که در اذهان عمومی و افکار عمومی شکل میگیره تصویر مناسبی نیست، در حالی که یکی از بنگاه‌های اقتصادی مهم کشور محسوب میشه. خب موارد متعددی درباره شستا مطرح میشه، از پرداخت نجومی به افراد خاص تا رفتار غیر مسئولانه در بازار سهام که گفته میشه منجر به زیان میلیون ها سهامدار شده و مواردی از این دست. در ادامه در این خصوص درباره عملکرد این شرکت و شیوه مدیریت صحیح اون در دولت آینده گفتگو میکنم با آقای دکتر محسن جلواتی، قائم مقام دیدبان شفافیت و عدالت. آقای جلواتی سلام، روز بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای حسینی و شنوندگان ارجمند، در خدمت هستم.
خواهش میکنم. سوالی که در ابتدا مطرح هست آقای جلواتی این که چرا چالش های این مجموعه بزرگ اقتصادی پایان نداره و همواره با سوء مدیریت در این شرکت روبرو هستیم؟
بله عرض کنم همینجوری که جناب عالی و خیلی از شنوندگان ارجمند مستحضرن، این منابعی که در اصل نظام کارگری کشور در حوزه‌های تامین اجتماعی، یعنی اون پرداخت‌های 30% حقوق و مزایایی که در از این کارگرها برای روز مبادا‌شون پرداخت می‌کنن، حدوداً 30% که 7%شو خود کارگر میده و 23%شو کارفرما، اینها باید این منابع باید مدیریت بشن، یعنی این منابع و این منابع هم در اختیار مجموعه‌هایی مثل تامین اجتماعی و زیر مجموعهاش مثل سازمان همین شرکت شستا، سازمان سرمایه گذاری تامین اجتماعی، خدمت شما عرض کنم که شک میگیره که باید در راستای این بهره‌وری و مطالبی که در از پیرامون اون هست، باید این امید، همین جوری که امید به زندگی از اول انقلاب که 54 سال بوده، یعنی اگه یه فردی و ما یه کارگری 20 ساله میرفت سر کار، 30 سال هم کار میکرد، امید به زندگی وقتی 54 سال باشه 4 سال از اواید این بازنشستگی استفاده، ولی الان به یمن دولت جمهوری اسلامی که امید به زندگی الحمدلله به اثر افزایش بهداشت عمومی بالاتر رفته، حدوداً الان ما امید به زندگیمون 78 ساله، و در از یک بازنشسته حدود 24 سال از اوایل در از منابعی که در زمان کار اتفاق می افتاده ما انجام ده. اولین رویه‌ای که دولت باید دنبال بکنه فقط تو این فضای مبنایی اینه که سن کار رو مثل دیگر کشورهایی که به این شکل امید زندگیش رفته بالا، سن بازنشستگی رو هم باید بالاتر ببریم. یعنی از این طریق نباید ما 30 سال رو به 20 سال تبدیل کنیم، 30 سال رو به 15 سال تبدیل کنیم، 30 سال رو به 25 سال تبدیل کنیم. این یک رویه هست که باید این اصلاح بشه، یعنی منطبق با امید به زندگی در از زمان اشتغال کار رو هم ما باید افزایش بدیم که این یک رابطه اقتصادی و مبنایی. حالا این منابع اومد، این منابع باید درست مدیریت بشه در اون بنگاه‌ها. یعنی متاسفانه این صندوق‌ها اون قسمت اولی مال دولت بود، ولی حالا این صندوق‌ها که متعلق به کارگرانه، متاسفانه دولت‌ها در تمام ادوار چشم طمع بهش داشتن. و خدمت شما عرض کنم این اتفاقی که افتاده ایده که با طمعی که دولت‌ها به این صندوق بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی داشتن، متاسفانه یا انتصابات با چش داشتی از طرف دولت‌ها اتفاق افتاده با اعمال نفوذی کردن، و این انتصابات اگر تداوم داشته باشه منجر به این سوء مدیریت ها و حالا این منظوره که منظور این مسئول تامین شستای فعلی یا قبلی یا آینده نیست، همه مشمول این قضیه قرار میگیرن. باید شستا بره به سمت سهامداری نه به سمت بنگاهداری، یعنی بنگاه ها رو باید واگذار کنه سهامشون رو، فقط سهامدارشون باشه و مدیریت بکنه با تعصب از حقوق و منابع کارگران سیانت کنه. یعنی ما باید سمت سومون رو ببریم به سمت سیانت از منابع. در این راستا هم تا زمانی که این رویه هست، این رویه فعلی هست، ما باید در پرداختامون، در انتصاباتمون کاملا شفاف عمل کنیم. برای خبرهایی هم متعدد که ما یک نامه‌ای هم به در اصل وزیر کار و رفاه اجتماعی از طرف دیدبان شفافیت و عدالت ارسال شد که به برخی از این شایعه‌ها و مسائلی که در فضای مجازی هست خدمت شما عرض کنم پاسخ داده بشه که اینا باید تبیین بشن. حتی هفته گذشته هم یک خبری در فضای مجازی سخت پیچید که در از نشستی بین آقای دکتر توکلی رئیس هیئت مدیره تامین دیدبان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مثلا مسئول شستا برگزار شده که خواهم مقام دیدبان رو به ریاست یه هولدینگ منصوب کنن که پس دیدبان شفافیت این مسئله پیگیری نکنه. ما اونجا بیانی دادیم که در فضای در از رسانه کشورم پخش شد که اتفاقا دیدبان شفافیت و عدالت فلسفه وجودی و تشکیلش اینه که این نشست ها تشکیل نشه، که این نشست های پشت پرده و بعضا فساد آلود تشکیل نشه. ما دقیقا که تکذیبی که هم اینجا من و هم در فضای رسانه ما در اصل اعلام کردیم این بود که ما این موارد رو خدمت در اصل مردم عزیز رو میگیم که باید این موارد همه پرداخت ها، اگر این پرداخت هایی که از صندوق کارگران اتفاق میفته در اثر سوء مدیریت ها، نتیجه غاییش متاسفانه همین میشه که ما شرکت های در اصل برشکستهی ممکنه داشته باشیم. و حتی اگر ما اینا هم که میگیم باید شرکت ها واگذار بشن به افراد ذی صلاح که بتوانن و کارآمد که بتونن سوداوری کنن و سهامشون رو و سهامداری در از مؤثرش رو در سازمان شستا به نمایندگی از کارگران و تامین اجتماعی داشته باشه، اونم نه به معنی در از رهاسازی یا فروش در از با قیمت‌های نازل باشه، نه، باید با تعصب و دقت ما به اهلش بدیم، به قیمت بدیم و خدمت شما عرض کنم این موارد رو رصد کنیم. وقتی هم سهامدار شدیم از سهام کارگران که میشه سهام اصلی صاحبانش میگن کارگران، ما به نمایندگی از کارگران در شستا و سازمان تامین اجتماعی سیانت و حفاظت کنیم.
خیلی متشکرم آقای جلالی از توضیحاتتون، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، قربان شما، خدا.
درباره عملکرد شستا و سازوکارهای دولت آینده برای رفع سوء مدیریت در این شرکت گفتگو داشتم با محسن جلواتی، قائم مقام دیدبان شفافیت و عدالت. بررسی اهداف دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس از تکرار ادعای دخالت ایران در امور داخلی کشور منطقه موضوع گفتگوی بعدی هست با آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل منطقه. آقای عزیزی سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای حسینی و شنوندگان خوبتون سلام عرض می‌کنم، در خدمت هستم.
درود بر شما. بفرمایید که دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس از تکرار ادعاهای اخیر خودش درباره دخالت ایران در کشورهای منطقه در امور داخلی کشورهای منطقه چه اهدافی رو دنبال می‌کنه؟ در کنار این موضوع خواستار گنجاندن موضوعات منطقه‌ای و موشکی در مذاکرات برجام هم شده.
خب این نکته که به هر حال یک موضوع تکراری شده، یعنی در هر نشستی که شورای همکاری خلیج فارس بیویژه حالا اتحادیه عرب هم چنین رویکردی رو داشت، خب خیلی کمتر یا سازمان سران عرب، نشست سران عرب، یکی از موضوعاتی که برای دخاشیروندن متن و محتوای اصلی که همون موضوع جهان اسلام و بیویژه اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها در منطقه در عراق، لبنان، فلسطین، سوریه برای باهاشی بردن اونها، شما نگاه میکنید که یکی از موضوعاتی که در تلاش میشه در اصل موضوع قرار بگیره موضوع ایران حراسی و موضوع متهم کردن ایران هست به ویژه اماراتی ها و که در ورای اون سعودی ها اون رو مدیریت میکنن. این نکتهش اینه که برای این از آغاز این وجود داشته، در هر نشستشون این موضوع تکرار میشه، این موضوع جدیدی نیست. اما نکته ای که شما هم فرمودید و نکته درست از اونجور که اضافه شده اینه هستش که اینها فراتر از این رفتن و فراتر از متهم کردن ایران، دخالت در امور داخلی ایران و اینکه موضوعات مانند برجام و موشکی در مذاکرات برجام اضافه بشه و اینکه چنین گستاخی رو به خودشون دادن، در گستاخی سیاسی جدید رو مرتکب شدن، دلایل مهمتری داره. یکی از این دلایلش این هستش که اساسا خود این شورای همکاری خلیج فارس در چند ماه اخیر به شدت دچار یک تشتت شد و به هر حال بین اعضا اختلافاتی شده، اختلافات خود بین عمانی ها بود، بین سعودی ها، این اعضای خود این شورا به دلیل رفتارها و رویکردهایی که در یمن داشتن، در منطقه داشتن، دچار یک سری اختلافاتی شدن و به هر حال اینها به دنبال احیای این موضوع هستن. خب این نکته بسیار مهم است، اینکه به هر حال سعی بکنن این رو برای آمریکایی‌ها احیا بکنن، تاثیرگذاری خودشون رو و توانمندیشون رو با آمریکایی‌ها ثابت کنن که هنوز هم شورای همکاری خلیج فارس یا این گونه سازمان‌ها می‌تواند قواعد بازی رو تعیین بکنه در منطقه و اینکه مطرح میشه که مسائل منطقه‌ای و رفتارهای ایران در منطقه و موشکی در مذاکرات برجام گنجانده بشه، یا اینکه به هر حال مسائل اینکه منحصر به اجرای مجدد توافق هسته‌ای نباشه برنامه تهران، نکته‌ای که دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس بهش اشاره کرده بود، نکاتی که تلاش میکنن اون تشتت، اختلافات، اون ناکامی هاشون، شکست های عربستان سعودی در یمن، در میدان های مانند عراق، در میدان سیاسی و جای خالی ترامپ هم به یه گونه پر بکنن. بالاخره اون اتفاق که افتاد، اگر شما متقاعد این اتفاق هست که با آمدن بایدن نمیفته، اما به هر حال اینها یک شریک اصلی، یک حامی اصلی رو که به نام ترامپ رو برای جای خالیش هم باید پر بشه و یه بخش از این نقش رو اینها، یه بخشی هم بخش از که عربستان سعودی است که تلاش میکنه اون ناراضی ثباتی داخلی عربستان و محیط پیرامونی، ناامنی هایی که ایجاد شده، شکستی که در یمن خورده، به گونه‌ای با این تامزنی جبران کنه.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای عزیز از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. درباره اظهارات دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی گفتگو داشتم با مهدی عزیزی، کارشناس مسائل منطقه. هادی طاهرنظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت هیچ گونه هماهنگی پیشینی درباره مصوبات با شورای نگهبان معنا ندارد، زیرا اساساً معلوم نیست تا لحظه آخر چه چیزی در مجلس تصویب خواهد شد. تا زمانی که متن کامل و نهایی مصوبه از سوی مجلس شورای اسلامی برای شورای نگهبان ارسال نشود، نمیتوان درباره تایید یا رد آن اظهار نظر کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در پی وقوع آتش سوزی در برخی مناطق ترکیه با خانواده های قربانیان، دولت و مردم این کشور ابراز همدردی کرد. محمد جواد ظریف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت از آتش سوزی در برخی از مناطق ترکیه بسیار متأثر شدم. با دولت و مردم ترکیه ابراز همدردی میکنیم و در کنار آنها خواهیم بود. از خداوند متعال برای جانباختگان طلب مغفرت و برای مصدومین شفا و بهبودی آرزومندم. همراه با دعای خیر امکانات ما در خدمت برادران و خواهرانمان در ترکیه خواهد. ساعت 12:54 هست. شما شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد هستید از پخش رادیو گفتگو.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
در بخش پایانی برنامه نگاه دیگری داشته باشیم به خبرها. سخنگوی سازمان غذا و دارو جزئیات واکسیناسیون برخی گروه‌های شغلی پرخطر و همچنین بیماران دیابتی در کشور علیه کرونا را تشریح کرد. کیانوش جهانپور گفت خوشبختانه به مناسبت عید قدیر و همچنین در آستانه روز خبرنگار، با توجه به تأمین مناسبی که در روزها و هفته‌های اخیر درباره واکسن کرونا وجود داشت و البته به نوعی رسیدن به حد نصاب قابل قبولی از واکسیناسیون افراد در گروه‌های سنی پرخطر، گروه‌های شغلی پرخطر و یعنی فاز سوم واکسیناسیون علیه کرونا به موازات و با دستور وزیر بهداشت آغاز شد و شاهد آغاز واکسیناسیون 10 گروه شغلی یا گروه‌های پرخطر فاز سوم واکسیناسیون در سراسر کشور بودیم که شامل معلمین، آموزگاران، اصحاب رسانه و خبرنگاران، اساتید حوزه و دانشگاه و هموطنانی که در مراکز تربیتی و زندان‌ها به سر می‌برند و کارکنان بانک هاست. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت اعضای این کمیسیون در روزهای آینده برای شناسایی مسئولان متخلف در اجرای طرح‌های استان خوزستان به این استان سفر می‌کنند. حسن شجاعی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه طرح‌های وجود داشته که اگر اجرایی می‌شدند دیگر چنین مشکلاتی برای مردم خوزستان به وجود نمی آمدند افسود، شرایط نشان می دهد که ترک فعل در خوزستان رخ داده است که باعث ایجاد چنین مشکلاتی شده. بنابراین ما در صدد هستیم که علل تأخیر در اجرای طرح را هم مشخص کنیم. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تأکید کرد مسئولانی که در انجام مسئولیت خود برای اجرای طرح‌های استان خوزستان قصور داشتند را شناسایی می‌کنیم و در صورتی که مرتکب تخلف شده باشند به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم و همچنین طرح‌هایی هم که به سرانجام نرسیدند پس از شناسایی تکلیف خواهیم کرد که دولت جدید آنها را مرتفع کند. به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان با این برنامه، من با یادآوری عرض میکنم که رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی رو فراموش نفرمایید. استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و شستشوی مکرر و منظم دست‌ها. بر اساس اعلام کارشناسان و مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا، رعایت همین شیوه نمای بهداشتی همچنان مؤثرترین شیوه هست در مقابله با کرونا. انشالله که همیشه سالم و سلامت باشید، ساعت خوبی رو پیش روتون داشته باشید و خدا نگهدار.